بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام بر شنوندگان. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با شما هستم با مجموعه از خبر و گزارش، اما پیش از اینها به چند خبر گوش کنید از حسام مهدوی.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صرف نظر نکند، آمریکا تحریم‌های بیشتر و شدیدتری علیه ایران اعمال خواهد کرد. دیوید پترایس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق میگوید اوضاع امنیتی عراق برای خروج نیروهای بیشتر آمریکایی از آن کشور مناسب است. ژنرال پترایس تعدادی برای خروج احتمالی سربازان آمریکایی از عراق ذکر نکرد. رئیس جمهوری روسیه پیشاپیش سفر روز جمعه خود به چین در گفتگو با یک رسانه آن کشور استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی را تهدیدی علیه روسیه خواند و آن را منبع ایجاد تنش توصیف کرد. و به گزارش منابع نظامی مالی در آفریقای جنوبی، در حمله شورشیان طارق به یک اردوگاه مرزی ارتش آن کشور دست کم 10 سرباز و 17 شورشی کشته شدند.
با سپاس از حسام مهدوی. و اما اشاره‌ای به آنچه که در ادامه این مجله خواهید شنید. تازه‌ترین اظهارات وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا در مورد ایران، کنفرانس قطر و بحران لبنان، بحران جهانی غذا، تازه ترین های فستیوال کن و مطالب دیگر. رئیس جمهوری آمریکا و ژنرال دیوید پترایس روز پنجشنبه در دو جلسه جداگانه ایران را متهم کردند که باز هم در پی بی‌ثباتی خاورمیانه است. ژنرال پترایس گفت اینها مسائلی روشن و آشکار است، نه حدس و گمان. پریچهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
ژنرال دیوید پترایس، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق، بامداد روز پنجشنبه دوم خرداد در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا حضور یافت تا به پرسش‌های سناتورهای عضو کمیته پاسخ دهد. ماه گذشته پرزیدنت جورج دبلیو بوش ژنرال پترایس را به عنوان فرمانده آینده مرکز فرماندهی آمریکا در خاورمیانه برگزید. گزینشی که باید ابتدا از سوی کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به تصویب برسد. انتظار می‌رود ژنرال پترایس در صورت تصویب سنا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز در سمت جدید خود انجام وظیفه کند. ژنرال پترایس سال گذشته در پی اجرای استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا در عراق و اعزام نیروهای بیشتر بارها مورد پرسش اعضای کمیته‌های گوناگون در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا قرار گرفت که مهمترین آن در ماه سپتامبر سال گذشته بود. در سپتامبر سال 2007 میلادی ژنرال پترایس به همراه رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد در کنگره آمریکا حضور یافت و چگونگی پیشرفت‌ها و مشکلات تأمین امنیت عراق را به آگاهی آنان رساند. ژنرال پترایس و آقای کراکر در ادای توضیحات خود به کنگره بارها از دخالت ایران در عراق که باعث بی‌ثباتی آن کشور می‌شود سخن گفتند. روز پنجشنبه دوم خرداد در همان حالی که فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق در کمیته نیروهای مسلح از ادامه ایران در بی‌ثبات کردن منطقه سخن می‌گفت، رئیس جمهوری که در کارولینای شمالی از پایگاه برگ بازدید می‌کرد، هنگام ایراد سخنانی در جمع نیروهای مسلح گفت:
Success in Iraq would deal a devastating blow to Iran's ambitions to dominate the region. Success in Iraq would show the people of the Middle East that democracy and freedom can flourish.
پیروزی در عراق شکست بزرگی برای جاه‌طلبی‌های ایران جهت تسلط بر منطقه است. موفقیت در عراق می‌تواند به مردم خاورمیانه نشان دهد که دموکراسی و آزادی می‌تواند در سرزمینشان شکوفا شود و پیروزی در عراق می‌تواند پیامی به جهان باشد که آمریکا از رویارویی با ترور نه کنار خواهد رفت، نه آن را رها خواهد کرد و نه به آن پشت خواهد کرد.
جنرال پتریاس هنگام پاسخگویی به پرسش‌های یک از سناتورها گفت:
Iran continues to be a destabilizing influence in the region. It persists in its non-transparent pursuit of nuclear technology and continues to fund, train and arm dangerous militia.
ایران همچنان به نفوذ خود در بی‌ثبات کردن منطقه ادامه می‌دهد. ایران اصرار دارد که برنامه تکنولوژی اتمی غیر شفاف خود را ادامه دهد و باز هم به کمک‌های آموزشی، مالی و تسلیحاتی خود به سازمان‌های خطرناک شبه نظامی ادامه می‌دهد. فعالیت ایران به ویژه در عراق، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی و افغانستان بسیار زیان‌آور بوده است.
علاوه بر آن، جنرال دیوید پتریاس گفت آمریکا باید بر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود بر ایران بیفزاید تا آن کشور را وادارد که حمایت خود را از شبه نظامی‌ها در عراق و گروه‌های اسلام‌گرا در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی متوقف کند. جنرال پتریاس ایران را متهم کرد که سلاح‌های جدید را در اختیار شبه نظامی‌های عراقی می‌گذارد، هرچند که تهران به بغداد قول داده است فعالیت‌های خود را در این باره متوقف خواهد کرد. جنرال پتریاس گفت این مسئله معلوم و آشکار است، نه حدس و گمان.
تازه‌ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و جنرال دیوید پتریاس در مورد ایران در گزارش پریچهره فرزام. اما وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا نیز در این باره اظهاراتی داشتند در روز پنجشنبه. کاندالیزا رایس و دیوید میلیبند وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا روز پنجشنبه بار دیگر به ایران هشدار دادند در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف سازی کند و یا با تحریم‌های بیشتر روبرو شود. قرار است گزارش جدیدی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شود که ظاهراً نشان می‌دهد ایران همچنان به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را نمی‌دهد. خانم رایس و آقای میلیبند گفتند ایران باید به تقاضاهای بین‌المللی توجه نشان داده و فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا همچنین گفتند ایران باید بسته پیشنهادی قدرت‌های بزرگ را بپذیرد، چرا که رد این بسته پیشنهادی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد و اقدامات تنبیهی برخی کشورها را به دنبال خواهد داشت. کاندالیزا رایس گفت تردیدی نیست که ائتلافی از کشورهایی که در این زمینه و در چارچوب شورای امنیت همکاری می‌کنند می‌توانند گام‌های دیگری بردارند. خانم رایس افزود اقتصاد ایران تا کنون هم از تحریم‌های ایالات متحده، اروپا و شورای امنیت آسیب دیده و اگر رفتار رهبران جمهوری اسلامی تغییر نکند این آسیب‌ها بیشتر خواهد شد. رهبران ایران پیامد رفتارهای خود را تجربه می‌کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده تحریم تعداد بیشتری از بانک‌های ایران و حذف آنها از نظام بانکی بین‌المللی را در دست بررسی دارد و می‌تواند به خاطر برنامه هسته‌ای یا حمایت ایران از تروریسم اقدام کرده و اجازه ندهد جمهوری اسلامی از نظام بانکی جهانی برای بهره‌جویی نامشروع استفاده کند. خانم رایس گفت ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می دهیم و فعالانه هم ادامه می دهیم، چون ایران نباید بتواند از نظام بانکی برای فعالیت های مرتبط به تروریسم و گسترش سلاح های هسته ای استفاده کند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفت روشن است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در تحقیقات خود به مرحله واقعا مهمی رسیده که ایران حاضر به پاسخ دادن در آن باره نیست و این دقیقا همون مسئله عدم اعتماد جامعه بین المللی به رژیم ایران را مطرح می کند. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت ایران قربانی یک انتقام جویی بین المللی نیست، قربانی اعمال ناشایست خود است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه سردار سرتیپ محمد حسین زاده حجازی را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه منصوب کرد. محمد حسین زاده حجازی کیست و این انتصاب در معادلات قدرت چه معنایی دارد؟ این سوال را با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در میان گذاشتیم. علیرضا نوری‌زاده:
معمولا فردی که به جانشین فرمانده کل سپاه برگزیده میشه، فردی است که حداقل شایستگی فرماندهی رو داره، منتها لابد نیاز به کسب تجاربی داره که برای مدتی عنوان جانشین انتخاب میشه. معمولا در شغل‌های نظامی در طول دوران جمهوری اسلامی هم که نگاه میکنیم، مثل گذشته اغلب افرادی که به عنوان جانشین فرمانده معرفی میشن، بعد از اینکه فرمانده برکنار میشه به عنوان جانشین او میان و قدرت یا مسئولیت رو به دست میگیرن. کسی که در این مقام قرار داشت در زمانی که سردار سرلشکر رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران بود، سردار سرتیب محمد باقر ذوالقدر بود که بعداً او کنار زده شد، یعنی برکنار شد، و سرتیب سردار مرتضی رضایی که از بدو تشکیل سپاه یکی از بنیانگذاران و قدیمی ترین افراد سپاه بود، به عنوان جانشین انتخاب شد که اون زمان اسباب تعجب شد، برای اینکه آقای رضایی که بیشتر به عنوان حاج مرتضی رضایی معروف بود به جای سردار سرتیب رضایی، از بدو تشکیل سپاه پاسداران بجز یه دوران کوتاهی که در مقام فرماندهی کل بود، بعداً تشکیلات اطلاعات سپاه رو درست کرد و دیر سالی در مقام فرماندهی کل اطلاعات سپاه بود تا آقای خامنه ایشون رو منتقل کرد به مقام جانشینی فرمانده کل سپاه. انتخاب سردار حجازی به جای او این هم امر قابل توجهی. سردار حجازی فرمانده کل بسیج بود. زمانی که آقای خامنه ای آمد بسیج رو ادغام کرد در سپاه و فرماندهی کل این نیرو رو داد به آقای جعفری، سردار حجازی در ستاد کل مشغول به کار شد و گوین که در مقام مشاور با فرمانده کل سپاه هم کار میکرد، ولی به هر حال بیشتر کارش در ستاد کل بود. بازگرداندن ایشون به معاونت فرمانده کل سپاه یا به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه دو معنا داره. یک معناش اینه که ادغام بسیج با سپاه عملی نشده و عملا نتونستن این کار رو جا بیندازن. یه دلیل خیلی سادش این است، بسیاری از افسران عالی رتبه سپاه و افسرانی که به هر حال افسران کادر سپاه هستند، اینا به مرور درس خوندن، دانشکده دیدن و کسانی هستند که به هر حال اگر درجه افسری گرفتن و درجه افسری دارن، خیلی هاشون دانشکده علوم دفاعی رفتن و فرماندهی و ستاد رو دیدن دوره هاشون، و اینا قبول نمی کنن که هم عرض بسیج قرار بگیرن. مسئله دومی که هست استفاده بیش از اندازه از بسیج است. سردار حجازی از مأموریت هایی که به او واگذار شده سربلند بیرون اومده از نظر فرمانده کلش آقای خامنه ای، به جهت اینکه مأموریت هایشون همیشه سرکوبی بوده، مأموریت سرکوب دانشجویان، سرکوب تظاهراتی که توسط کارگران انجام گرفته یا در شهرهای مختلفی که تظاهراتی صورت گرفته، ایشون موفق شده سرکوب بکنه این تظاهرات رو. بنابراین حداقل از دید آقای خامنه ای فرد موفقی بوده و الان برنامه‌ای که نظام برای استفاده از بسیج داره برای حمایت خودش و برای ارعاب مردم، لزوماً وجود یک فرمانده عالی رتبه با اون سابقه رو در اینجا به اینها گوشزد کرده و چنین شده که آمدن و از چنین فردی استفاده کرده.
علیرضا نوری‌زاده درباره انتصاب محمد حسین‌زاده حجازی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه صحبت میکرد. احزاب سیاسی در لبنان پس از ماها بحران و کشمکش روز چهارشنبه در قطر برای بازگشت آرامش به بیروت به توافق رسیدند. این توافق پس از چند روز گفتگوی فشرده در دوحه و میانجیگری رهبران قطر به دست آمد. خبرگزاری رویتر بر همین اساس در گزارشی تحلیلی به نقش جدید قطر در خاورمیانه پرداخته است که برگردان بخش‌هایی از آن را از حسام مهدوی می‌شنوید.
در حالی که اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد، فرانسه و دیگر میانجیگران برای متقاعد کردن احزاب سیاسی لبنان به دستیابی به توافق به منظور پایان بحران در این کشور شکست خورده بودند، کشور کوچک قطر در حاشیه خلیج فارس توانست این مأموریت را با موفقیت به انجام برساند. توافق دوحه یک موفقیت کم نظیر برای شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی حاکم قطر است که توانست ثابت کند کشورش وزنه‌ای مهم در دیپلماسی منطقه‌ای است. مصطفی الانی یک تحلیلگر امور امنیتی در مرکز تحقیقات دبی به خبرگزاری رویتر میگوید قطر در حقیقت یک کشور ناچیز محسوب می شود، اما قطری ها به رهبران میانجیگر در خاورمیانه تبدیل شده اند. آنچه میانجیگری قطر را ارزشمند می کند این است که مقامات دوحه توانایی ایجاد رابطه خوب با همه را دارند، از ایالات متحده گرفته تا ایران و حتی با رقیب قدیمی قطر در خلیج فارس یعنی عربستان. الانی می افزاید قطری ها سرمایه گذاری بسیار زیادی روی زمان و پول کرده اند و در این کشور به آن معنا افکار عمومی وجود ندارد که رهبران بخواهند آن را قانع کنند. اشاره الانی به جمعیت قطر است که کمتر از 1 میلیون نفر است و عمده آنان کارگران خارجی هستند. قطر کنترل مستقیم بر شبکه تلویزیونی الجزیره را رد می کند. اما به گفته مصطفی الانی همین که گروه های متنوع از معاندان و شورشیان گرفته تا اسلامگراها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی اجازه می‌یابند آرا و عقاید خود را با استفاده از این شبکه ماهواره‌ای بیان کنند، این موقعیت را برای دولت قطر خلق می‌کند که بگوید یک میانجیگر بی‌طرف است. قطری ها برای دستیابی رهبران سیاسی لبنان به توافق نشان دادند که عملگرا هستند و به دنبال ایجاد مصالحه عاری از منطق نیستند. شیخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در طول 6 روز گفتگوهای رهبران سیاسی لبنان در دوحه، تماس‌های تلفنی منظمی با ریاض، تهران، دمشق و واشنگتن برقرار کرده بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویتر میگوید شیخ حمد در گفتگوهای تلفنیش بسیار صریح و منصف بود و شفاف عمل میکرد. میانجیگران قطر کوشیده اند راههایی برای پایان برخوردها در یمن، سومالی، دارفور و در میان فلسطینی ها بیابند که با نتایج متفاوتی همراه بوده است. قطر سال گذشته در یمن برای فرونشاندن شورش قبیله زیدی ها وساطت کرد که در نهایت چندان موفق نبود. همچنین کوشش سال گذشته قطر برای ایجاد مصالحه میان فتح و حماس در فلسطین اگرچه در قالب پیمان مکه موفق نشان داد، اما در نهایت این پیمان دیرپا نبود و توسط احزاب فلسطینی نادیده گرفته شد. ولی توافق دوحه برای پایان بحران سیاسی در لبنان با پیمان طائف مقایسه می شود که بر مبنای آن سعودی ها توانستند جنگ داخلی لبنان را که طی سالهای 1975 تا 1990 لبنان را در خود سوزاند پایان دهند. با این همه برخی تحلیلگران می گویند از آنجا که کشورهایی مانند قطر و عربستان از نفوذ دیپلماتیک کافی برخوردار نیستند، نمیتوان با اطمینان گفت بازیگرانی که آنها پای میز مذاکره و توافق می نشانند همواره به عهد و پیمانهای خود وفادار می مانند. به گفته یه تحلیلگران آنچه بر پیمان مکه رفت نماینگر این واقعیت است.
حسام مهدوی و گزارشی درباره نقش قطر به عنوان یک میانجیگری در بحرانهای منطقه‌ای. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در سطح جهانی حق انسانی اساسی همچون دسترسی به مواد خوراکی و دیگر حقوق چون دریافت خدمات بهداشتی و تحصیلی را تهدید می‌کند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
لوئیس آربور کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز پنجشنبه به نمایندگان شورای 47 عضوی حقوق بشر گفت قیمت‌های بالای ذرت، گندم، برنج و دیگر مواد خوراکی سلامت و حقوق تعداد بیشماری از مردم جهان را تهدید می‌کند. خانم آربور از قضات سابق دیوان عالی کانادا تأکید کرد بحران غذا در یک نکته ساده خلاصه می شود، حق دسترسی به غذای کافی، و این حق از حقوق محافظت شده توسط قانون بین الملل است. بالا رفتن شدید قیمت مواد خوراکی در نقاط مختلف جهان منجر به کاهش غذا، گسترش گرسنگی و تظاهرات متعدد در کشورهای مختلف شده است. قیمت بالای غذا بیش از همه به کشورهای فقیر ضربه وارد کرده است، از آنجایی که در این کشورها اکثر درآمد شهروندان صرف تهیه مواد خوراکی می شود. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد حدود 854 میلیون نفر از مردم جهان با کاهش شدید غذا روبرو هستند. سازمان ملل متحد میگوید به دلیل افزایش تقاضا برای مواد خوراکی غنی و سوخت‌های گیاهی، قیمت مواد خوراکی طی یک دهه آینده در همین حد باقی خواهد ماند و یا حتی ممکن است افزایش یابد. در واکنش به قیمت بالای مواد خوراکی، شهروندان کشورهای متعددی از جمله آرژانتین، بنگلادش، ویتنام، روسیه، آفریقای جنوبی و مراکش نصب تظاهرات و اعتصاب‌های متعددی زدند. خانم آربور میگوید بحران مواد غذایی نتیجه منفی چندین تحول است، از جمله اخلال در روند عرضه و تقاضا، ارائه یارانه و سیاست‌های ناعادلانه تجارت.
مهدیه جاوید بود و گزارشی در باره بحران مواد غذایی و در خطر بودن حقوق انسانی اولیه.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
فستیوال بین‌المللی فیلم کن به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. تا کنون فیلم های کلینت استیوارت و وودی آلن مورد توجه بسیاری قرار گرفته. همینطور مستند انیمیشن وانس ساخته فیلمساز اسرائیلی آری فورمن که به کشتار فلسطینیان در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در لبنان می‌پردازد. مانیا منصور با علی نادرزاده خبرنگار و منتقد سینمایی مقیم نیویورک که در فستیوال کن حضور دارد گفتگوی انجام داده است که می‌شنویم.
امروز چه فیلمایی مطرحی شما دیدین؟ امروز چه فیلمایی نمایش دادن؟
امروز من فیلم چه رو دیدم؟ درباره چه گوارا.
بله، چطور بود فیلم؟
فیلم عالی بود، فیلم عالی. خیلی فیلم درازی هست، بیشتر از 4 ساعت، حدود 4 ساعت و نیم فیلم طول میکشه، ولی فیلم بسیار مهمی است و بسیار قشنگ ساخته شده.
تا الان چه فیلمایی بیشتر از بقیه مطرح بودن؟
والا میدونید اینجا دو تا مصاحبه گوناگون هست جداگانه، یکیش Directors Fortnight که اینجا میگن انسختیاگر و خود Official Selection. در اولین برنامه انسختیاگر یک فیلم از فیلمساز انگلیسی که اسمش هست Hunger. بعضی ها میگن که اصلا چندین سالیست که فیلم به این قشنگی و به این جالبی ساخته شده و منم موافق هستم. اصلا فیلم استثنائیه و در خود Official Selection فیلم فیلمساز برزیلی آقای والتر سالس به اسم لینیا جی پاسه، این دوتا فیلم نظرم اصلا بهترن.
فکر میکنید که شما نخل طلا رو چه فیلمی میگیره؟ چون گنگ که فیلمی والس با بشیر که یه انیمیشن مستند هست فیلمساز اسرائیلی ساخته اون میگیره، نظر شما چیه؟
بله، کاملا حرفتون درسته. بنده هم خیلی موافقم که والتر بشیر فیلم استثنایی است. اولا خود استیل فیلم یک چیز استثنائیه، چون اولین دکومنتر هست که به جود کارتون نشون داده شده و از لحاظ خود داستان و جنس فیلم یعنی خیلی چیز جالبیه. ولی من فکر نمی‌کنم که چون سال پیش جایزه داده بودن به فیلم خانم مارجان ساتراپی، فکر نمی‌کنم که حالا دوباره سال بعدش دوباره یک جایزه میدن به فیلمی که به همون تیپ ساخته شده.
شما فکر می‌کنین چه فیلمی نخل طلا میگیره؟
فیلم برزیلی لینیا جی پاسه.
امسال ایرانی ها خیلی حضور کمی داشتند، خیلی کم رنگ بوده حضورشون. شما برخورد کردین؟ اصلا ایرانی ها رو دیدین اونجا حضور دارن؟
والا من یعنی از نظر پرس جورنالیست که اینجا بودن، آقای علی معلم از مجله دنیای تصویر ایشون رو من دیدم و چندین از همکاراشون، ولی از نظر فیلم که سالی خیلی عالی نبود برای ایرانی ها متاسفانه.
آیا فضای جشنواره کن امسال متفاوت هست از سال پیش؟ به خاطر حضور شان پن فضا خیلی سیاسی شده و متفاوت هست و هیجان انگیزتر هست. نمیدونم شما که پارسال هم بودید یا سالهای پیش، فکر میکنید چقدر متفاوت امسال؟
بله بودم، ولی من موافق نیستم زیاد با این حرف، چون که شان پن خب به هر حال که بله حرفایی میزنه و خیلی در موضوعهای سیاسی به موضوعهای سیاسی علاقه من هستند و خیلی اتفاق افتاد که ایشون در سخنرانی یا بعضی از این شبها جلوی همه حرفایی میزنه به هر حال، ولی بیشتر مخصوص به کارهای خودش، به فیلمهای خودشه.
گفتگوی مانیا منصور با علی نادرزاده، خبرنگار و منتقد سینمایی مقیم نیویورک را میشنیدید. اما باز هم فیلم. طبق آمار به دست آمده از هالیوود، نوجوانان در میان افرادی هستند که در آمریکا وقت، پول و حوصله آن را دارند که فیلمی را چندین بار تماشا کنند. اما برای دست‌اندرکاران پخش فیلم تازه استیون اسپیلبرگ، ایندیانا جونز و سرزمین جمجمه کریستال که باید با فیلم‌های موفقی چون مرد آهنی برای جلب توجه این نوجوانان رقابت کند، این نگرانی وجود دارد که آیا فیلم با بازیگر جا افتاده آن هریسون فورد میتواند نوجوانان آمریکایی را در سه روز اول نمایش آن به سینماها بکشاند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش میدهد.
یک شنبه گذشته هنگامی که هریسون فورد به گراند تئاتر لومیه در جشنواره کن محل اولین نمایش فیلم تازه ایندیانا جونز و سرزمین جمجمه کریستال وارد شد، فریاد شوق‌آمیز جمعیت هواداران او تا سه خیابان بالاتر شنیده می شد. اما سوال بزرگتر در حال حاضر این است که آیا این چهارمین فیلم از سریال ماجراجویی های ایندیانا جونز ساخته استیون اسپیلبرگ می تواند سینماهای آمریکا را پر کند؟ بدون شک فیلم ایندیانا جونز و سرزمین جمجمه کریستال از نظر تبلیغاتی یکی از فیلم‌های پرسر و صدای تابستانی هالیوود به شمار می‌رود، اما استودیوی پارامونت که مسئولیت پخش این فیلم را به عهده دارد، با وجود انتظارات محافظه‌کارانه توقع دارد که فیلم در 5 روز اول گشایش آن در سطح آمریکا حداقل 150 میلیون دلار فروش داشته باشد. بسیاری از دست‌اندرکاران حدس می‌زنند که مقدار فروش گیشه این فیلم خیلی بیشتر از اینها خواهد بود و در همان 5 روز اول از مرز 180 میلیون دلاری هم خواهد گذشت. اما پارامونت برای تضمین این پیش‌بینی‌ها می‌کوشد تا در آخر هفته طولانی که رسماً آغاز فصل تابستان محسوب می‌شود، با تبلیغات در میان نوجوانان آمریکایی در سطح کشور فروش اولیه فیلم را به حد اکثر امکان برساند. استودیوهای پخش فیلم در هالیوود به ویژه در 2 سال گذشته با تجربه هایی که در زمینه تبلیغات برای گشایش موفق فیلم هایی چون سومین سری فیلم های مرد عنکبوتی، شرک و دزدان دریای کارائیب به دست آوردند، امروزه به خوبی می توانند فروش کل یک فیلم و بازگشت سرمایه و منافع استودیوها را در 3 تا 5 روز اول نمایش این فیلم ها تضمین کنند. آنچه استودیوها تا امروز از پیشبینی آن عاجز بودند، اندازه محبوبیت یک فیلم در روز اول نمایش آن و دیگر اینکه تماشاگران تا چه حد می توانند از تماشای فیلم لذت ببرند بوده است. در حال حاضر آنچه مسلم است این است که فیلم‌های ایندیانا جونز در میان تماشاگران با سنین بالاتر طرفداران زیادی دارد، اما این تماشاگران میان سال جز سینماروهایی که سالن‌های سینما را در 3 روز اول نمایش آن پر می‌کنند نیستند. همین موضوع موفقیت یا شکست چهارمین فیلم ایندیانا جونز را غیر قابل پیش‌بینی کرده است. عکس العمل منتقدین به فیلم تازه آقای استیون اسپیلبرگ در جشنواره کن در روز یکشنبه گذشته، هرچند با یک حس احترام به این فیلمساز پیشکسوت و متفاوت همراه بوده است، اما نکات درخشانی به همراه نداشته است. با این حال تهیه کننده فیلم جورج لوکاس و استودیوی پارامونت خوشحال بودند که فیلم با عکس العمل منفی و تمسخرآمیزی از نوعی که سال گذشته در جشنواره به فیلم رمز داوینچی نشان داده شد روبرو نشده است.
پیشبینی پیشبینی ها و تردیدها نسبت به میزان فروش چهارمین فیلم از سری فیلم های ایندیانا جونز در گزارش فیروزه خطیبی. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در همین جا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن زمان به چند